بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید در این فرعی که زن حائض قبل خروج الوقت طاهر میشه، عرض کردیم اینجا فروضی متصور هست که اینها رو بررسی کردیم. یک عبارتی مرحوم محقق در معتبر داره، ایشون می‌فرماید ما روایاتی داریم که از این روایات اگر بخوایم به مدلول مطابقی و ظاهری این روایات عمل کنیم، این استفاده می‌شود که اگر حائض طاهر شد و شروع به نماز کرد، همین مقدار، ولو فقط یک تکبیرت الاحرام رو گفت، اما وقت تمام شد، این بعدن باید قضا بکنه. میفرماد ما باشیم و مدلول این روایات این چنینه. مثلا ببینید یک روایتی از منصور ابن حازم هست از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود اذا طهرت الحائض قبل العصر، قبل العصر صلت الظهر و العصر و ان طهرت فی آخر وقت العصر صلت العصر، اگر در وقت مختص به عصر پاک شد فقط نماز عصر رو بخونه. اینا این روایات در جلد دوم وسائل الشیعه صفحه 362 باب 49 حدیث ششم از احکام حائضه. خب ظاهر این روایت اینه. یا روایت دیگه خبر کنانی از امام صادق اذا طهرت المرأه قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء و اذا طهرت قبل ان تغیب الشمس صلت الظهر والعصر، اگر قبل از اینکه خورشید غایب بشه هم ظهر و هم عصر رو بخونه. اون وقت مرحوم محقق در معتبر بعد از ذکر این روایات فرموده الذی یتبین من هذه الاحادیث ان المرأه اذا ادرکت من وقت الصلات قدر القسل و شروف الصلات، به اندازه قسل و اینکه الله اکبر رو بگه وقت داشته باشه، فاخرته حتی دخل وقت الاخرى لزمه القضا. اینجا اگر نخوند و یعنی به اندازه یک قسل و شروع نماز وقت داشت، اینجا قضا باید بکنه. اگر تأخیر انداخت و نخوند باید قضا بشه. ولو قیل به ذالک کان مطابقا لمدلولها، اگر کسی فتوای این چنینی بده با ظاهر این روایات سازگاری داره. مرحوم آقای حکیم در مستمسک در جلد 6 صفحه 92 می فرماید مدلولها اعم من ذالک، نعم یطابق مدلولها ما عن النهایه من انه یلزمها قضاء الفجر اذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال. شیخ در نهایه میگوید که اگر قبل از طلوع الشمس در صبح على كل حال، ظاهرش این است که ولو به مقدار و غسلم وقت نداشته باشه، مجرد این که این زن قبل طلوع شمس پاک شد، این قضا برش واجبه. ولو دیگه الان وقتی برای غسل نداره، وقتی برای نماز نداره، نه طهارت ترابیه نه طهارت مایی، هیچ کدوم وقت نداره، اما پاک شد. و آقای حکیم میفرمان این فتوایی که شیخ در نهای داره این مطابق با مدلول این روایاته. عرض میکنم که چی؟ مجرد طهاره همین دیگه، اینا نیست دیگه. به این زن اگر یک ثانیه مونده حتی به طلوع شمس پاک شد، که دیگه نه وقتی برای غسل داره، نه وقتی برای تیمم داره، نه وقتی برای نماز داره. شیخ فتوا میده از روایات و آقای حکیم میگه این مطابق با ظواهر این روایاته که مجرد و طهاره موضوع برای قضاء در خصوص حائضه، در خصوص برای حائض. چون ببینید آقایون، در موارد دیگه چون بعضی از آقایونم فرمودن در این بین الدرسین بعضی از مطالب اونجا مطرح میشه، ببینید ما یه وقت میگیم آقا ملاک در باب قضا چیه؟ میگیم آیا ملاک فوت، تفویت؟ در باب حائضی که قبل خروج الوقت این پاک میشه، خب اینجا وقتی ما مجموع ادله رو مطرح میکنیم و ملاحظه میکنیم، ببینیم معیار قضا تفریط و تفویته. معیار اینه. بله ممکنه یه مواردی معیار خود فوت باشه، اون انسانی که نوم مستوعب للوقت داشته، از اول تا آخر خوابیده، نماز از او فوت شده، این تفویت نکرده، این خواب بوده، و اون فوت هم موضوع برای قضا باشه. یعنی ممکنه، البته اینو داشت تأمل بکنید، ولی اینکه حالا فرض کنید مثلا مرحوم آقای خویی، خب وقتی مرحوم آقای خویی میفرماین ملاک برای قضا این است که تمکن به اندازه اقتصال داشته باشه، خب این ملاک در باب نائم که نمیاد دیگه، در باب نمیدونم مغما علی که نمیاد. چی؟ خیلی خوب، منم همین رو عرض کنم، میگم ممکنه لعل از روایات حیض استفاده شود که معیار در قضا در باب حیض تفویته، ولو اینکه معیار قضا در باب نائم و مغما علی چی باشه؟ فوت باشه. اینا مانعت الجمع نیستن که، یعنی ما نمیخوایم بگیم ما همه جا تفویته، میگیم در باب حیض ملاک تفویتون و تفریتون، و اغزمافات در باب حیض مقید میشه به اونجایی که تفویت و تفریت باشه، اما در باب نو ملاک همون فوته. خب نه دیگه، اینجا یه عنوان، اینجا مجرد الفوت کافی نیست. حالا ببینید مرحوم شیخ در نه، پس میدیدم دو تا نظر دیگه شد، یکی نظر محقق در معتبر میگه به مقدار القصر و شروف الصلاة، به شروع بیرونه، بله همین مقدار شروع، این یک ملاک، یک فتوا. یه فتوای شیخ هم در نهایه این است که اصلا ظاهر روایات اینه که زن اگر دو ثانیه قبل از وقت طاهر شد قضای نماز بر او واجبه. منتها مرحوم آقای حکیم می فرماید که در خلاف شیخ، باز در مختلف علامه، در جامع المقاصد، در کشف اللسان و در غیر اینها گفتن آقا اینجا درست مدلول این روایات همینه، ولی اجماع بر عدم وجود داره. اجماع داریم که به مجرد و طهاره قبل خروج الوقت، دو ثانیه به وقت به خروج وقت باقی مونده این زن پاک شد، به مجرد طهاره این موضوع برای قضا نیست. اجماع بر عدمه، عرض میکنم که و با وجود این اجماع ما نمیتونیم اخذ به این روایات بکنیم، این روایات مخالف با اجماعه. خب اینم یکی از مواردی است که به قول امروزی ها یکی از چالش هایی است که در فقه ما وجود داره، که گاهی اوقات ما روایات متعدد داریم اما مشهور از این روایات اعراض کردن، اعراض مشهوره، یعنی قبول ندارن این معنای ظاهری روایت رو، و ما میگیم آقا چون لعل ممکنه قرائنی دارن، روایات دیگه باشه، اون روایات بیاد این مورد اجماع رو شکل میده و با ظاهر این روایات دیگر مخالفت داشته باشه. بفرمایید. بله چرا دیگه عرض میکنم که خب ببینید قاعده جناب آقای دباغ این است که اذا کان الاداء واجبا، ما عرض کردیم یک ملازمه عرفیه بین الاداء و القضا هست، مگر اینکه یک دلیلی بر خلاف داشته باشیم. آقای خویی هم ملازمه عرفیه رو قبول دارن بین الاداء و القضا، ولی میگن در اون مورد بحث دیروز فلان اینجا دلیل داریم برای اینکه قضا واجب نیست. چی آقا؟ خیلی خوب، شما میخواید ملازمه رو انکار کنی؟ خیلی خوب، اگر ما ملازمه رو زعیم کنیم باید قضا کنه دیگه، ادا اول ثابته. خیلی خوب، اگر نخون تأخیر انداخت باید قضا کنه دیگه. ببینید ولذا خود محقق میگه الذی یتبین من هذه الاحادیث، همین دیگه. ببینید آقای دباغ، مرحوم شیخ در نهایه میگه ملاک برای وجوب الادا، یه بیان دیگه عرض بکنم برای شما، لعل شیخ میگه این زن مکلف به ادا بوده در تمام این وقت، اما الحیض کان مانعن، این مانع بوده، وقتی این مانع برطرف شد خود اون دلیلی که اقتضا داره موجوده. نه دیگه، میگن آقا از اول وقت مکلف بوده، ولذا در هر جزی از این اجزای وقت اگر این پاک بشه بلافاصله باید نمازشو بخونه، نیازی به خطاب جدیدم نداره. بله بله، ولی میخوام اینو بگیم، اینا میخوان بگن آقا ملاک این است که این طهارت پیدا کنه، ملاک برای وجوب الادا طهارته، و این اگر این ملاک محقق شد، حالا اونجایی که دیگه بازم وقت نداره و نمیتونه ادا انجام بده قضاش واجبه. حالا دیگه ما بیایم بگیم که آقا خب اینجا ظرف برای ادا اصلا ممکن، بله ولعل، ببینید بحث الان اینه، ما باشیم و ظاهر روایات، البته ممکنه بیاید بگید به قرینه مناسبت حکم و موضوع این روایات رو هم بکنیم برای اینکه وقت برای قصر و برای انجام نماز موجوده، ولی با قطع نظر از این توجیه ظاهرش اینه، ظاهر روایت این است که اذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر، قبل از طلوع فجر صبح اگر پاک شد صلت المغرب العشاء، اذا طهرت قبل ان تغیب الشمس صلت الظهر والعصر. این معناش این است که ما اگر قرینه مناسبت حکم و موضوع رو بیاریم اینجا، بگیم آقا این در فرضی است که وقت داره برای قصر، وقت داره برای نماز. اگه اینو بگیم دیگه اصلا بحث میره کنار. اما جمعی خود محقق گفته که ظاهر این روایات این است که اگر قصر و به مقدار شروع در نماز وقت باشه، حالا به قول ایشون من ادرک رو به همون شروع رکعت معلوم میشه مرحوم محقق داره توسعه میده، به مقدار قصر و شروع در رکعت. اما اونی که در نهای مرحوم شیخ بیان کرده این است که علا کل حال، یعنی ولو مقدار قصر و شروع در رکعت هم نباشه. خب ظاهر ایشون میگه ما اگه جمود کنیم بر ظاهر روایات، ظاهر روایت اینه، و مرحوم آقای حکیم هم میگن خب این خلاف اجماعه، اجماع بر این قائمه که این مقدار کافیه در مسئله وجوب القضا نیست. خب حالا این رو من عرض کردم به خاطر اینکه این بحث، حالا بحث اصلیش باید در کتاب الحیض مطرح بشه، اونجا که این بحث مطرح، این مسئله مطرح میشه، دیگه باید تمام ابعاد مسئله کاملا بررسی بشه. حالا ببینید ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال این هستیم که ببینیم آقا قاعده من ادرک، من ادرک رکعتن با این فروضی که در باب حیض ما آمدیم مطرح کردیم چگونه تحلیل میشه، تحلیل این قاعده. و باز سوال اصلی اینه، سوال اصلی اینه اگر کسی فقط به مقداری که طهارت تراب مائیه داشته باشه یا طهارت ترابیه اما فقط یک رکعت را میتونه درک بکنه، یک رکعت، آیا قاعده من ادرک اینجا جریان داره یا نه؟ و باز به عبارت سوم، خوب اینا را اون دقت کنید که ببین چی تو ذهن ما هست، ما چی رو میخوایم به شما منتقل بکنیم. این بحث متاسفانه تو کلمات درست منقح نشده. آیا یه قائلی میتونه بگه این روایاتی که در باب حیض داریم، فرض کنید بنابر همین برداشتی که شیخ هم در نهایه داره، بگیم اگر زن حائض طاهر شد ولو لم یدرک رکعتن، اما اینجا قضا برش واجبه، ولو زمان اقتضای یک رکعت رو نداره. حالا محقق میگه به اندازه شروع، این میگه حالا قاعده من ادرک رو انقدر توسعه داده که شروع در رکعت رو هم شامل شده، که خب این دیگه مبنایی هم میشه. آیا قاعده من ادرک رو بیاریم تصرف در این روایات کنیم؟ مثلا همین روایتی که از منصور ابن حازم خوندیم، بگیم آقا اذا طهرت الحائض قبل العصر، یعنی قبل العصر ولو به یک نماز کامل ظهر یا یک رکعت نماز ظهر، اینو بگیم، یا بگیم نه اذا طهرت ولو یک رکعت رو هم وقت نداره بخونه، همین معیاری که پاک شد این طهارت موضوع میشه برای وجوب القضا. بس اینه که ما اینجا آیا قاعده من ادرک رو بیاریم مفسر این روایات حائض قرار بدیم، یا عکس قضیه بگیم آقا در باب حیض اگر زن ولو ادراک یک رکعت هم نکرد اما قضا برش واجبه. چی آقا؟ بله بله، خب اون یکیش میگه اگه در وقت عصر شد، حالا در وقت عصر شد ولو، خیلی خوب، یعنی وقت هست برای عصر یا برای یک رکعت از عصر. و عرض کردم ببینید اینو، چون ما از اول که وارد این بحث حائض شدیم به عنوان یک مسئله در اینجا، برای این بود که یه مقداری مدلول و فقه الحدیث قاعده من ادرک رو مورد بحث قرار بدیم. من ادرک رکعتا من الصلاة فکأنما ادرک الصلاة تامتا، یا من ادرک رکعتا من الوقت فکأنما ادرک الوقت تا من. این معناش چیه؟ پس الان ببینید سوال این شد آیا من ادرک رو بیاریم حاکمه بر این روایات حیض قرار بدیم؟ بگیم اونجایی که میگه اگر قبل العصر شد باید یک رکعت وقت داشته باشه، اما اگر یک رکعت وقت ندارد، وقت غسل داره اما وقت یک رکعت رو نداره، به اونجا قضا واجب نیست. یا اینکه نه، بگیم آقا این روایات حیض، یا موضوع در باب حیض فرق داره با جاهای دیگه. اگه زن دو ثانیه قبل از مغربم از حیض پاک شد، اینجا ولو وقت اغتسال ندارد، ولو ادراک یک رکعت هم نمی کنه، اما این نماز باید قضا بشه بر اساس این روایاتی که در باب حیضه. این موضوع مسئله. به نظر میرسه که همون قول اول تمامه، یعنی آن این روایات من ادرک میاد تمام این روایات حیض رو تفسیر میکنه، میگه اگر طهارت قبل خروج الوقت و وقت برای غسل داشته باشه و وقت برای یک رکعت لااقل داشته باشه، اما اگر وقت برای غسل داره وقت برای رکعت نداره، فایده نداره. و این اونم همین غسل یه موضوعیت نداره، تیمم همینطوره. وقت داره برای طهارت ترابیه، اما حالا طهارت ترابیه رو انجام داد، وقت برای یک رکعت هم نداره. بگیم آقا بر اساس این تنسیقی که ما بین اون روایات من ادرک و روایات حیض داریم درست میکنیم، اینجا دیگه قضا برش واجب نیست. بله ادا هم نیست دیگه. بله ادا هم نیست. بله چی مخصص قرار بدیم؟ حال نتیجه حکومت و تخصیص که یکیه، شما حالا یا بگید مخصص یا بگید حاکم، میاد بقید تفسیر میکنه اون روایات رو. پس ببینید آیون، چون عرض کردم این به عنوانی احتمال، یک کسی که داره تحقیق میکنه این روایات رو، بعد کنارش میاد قاعده من ادرک رو هم بهش توجه میکنه، میگه لعل این روایات حائز مخصص من ادرک باشه. یعنی بگیم آقا زن اگر پاک شد ولو لم تدرک رکعتا من الصلات، اینجا قضا برش واجبه. این ببین چقدر ثمره عملی هم پیدا میکنه. بس بگیم این روایات حائز رو ما بیاییم مخصص قرار بدیم، به نظر میرسه که فهم عرف عکس اینه. فهم عرف این است که میاد روایات من ادرک رو حاکم یا مخصص برای این روایات حائض قرار میده. این تمام الکلام تا اینجا در بحث. عرض کردیم ما مسئله دو رو تمام کردیم، گفتیم بعد از اینکه مسئله تمام شد یه مقداری راجع به قاعده من ادرک صحبت بکنیم، حالا این امهات مباحث مربوط به قاعده من ادرک رو عرض کردیم. این تمام میشه مسئله دو. نه، این قدرت بر یک رکعت داشته اما تفرید کرد نخوند. باز نه، باز مراد هم تفریده دیگه، مراد تفریده. خب میام سراغ دیگه، مطلبی ندارید روی مسئله دو؟ آید باب بفرمایید. چرا؟ شما که الان فرمودید روایت ناظر به قضا نیست. خب خب من ادرکم ناظر به عداست. خب خب چرا؟ نه دیگه، فرض است که هر دو موضوعش اداست. نه، فرض این است که الان اتیان نمی کنه آی دباغ. ببینید، فرض این است که این زن حائض طهارت قبل از اینکه وقت دیگری برسه و به اندازه یک رکعت وقت داره برای نماز. خیلی خوب، وقتی به اندازه یک رکعت هست من از این که نماز رو بخون، اگر نخون میشه باید تفوید و بعدا باید قضا کنه. اگه نیم رکعت بود باز هیچی، نه قضا نمیاد دیگه. دیگه من ادرک جاری نیست اینجا. ببینید آقای دباغ میگه من ادرک، میگه اگر زنه ها استهورت و وقتسلت یا تیممت و یک رکعت وقت داره باید بخونه. حالا اگر یک رکعت میفرماید یک رکعت وقت نداره، وقتی نداره من ادرک جاری نیست، ادا براش واجب نیست، قضا هم براش واجب نیست. درست نشد؟ حالا فعلا ما قاعده من ادرک رو حاکم بر این روایت حیض قرار بدیم، همه حرف ما همینه. بله،
یه موقع تو رکوب هستن، یه موقع تو
حضور
هستن،
یعنی کلا نسبت به وقت میخواد یه چنین تنظیمی بده که به منزله ادا میشود.
بله،
مثل مصادیقش میشه عید. بله، خب این مسئله تمام، به حمدالله میرون سراغ مسئله سه. مسئله یه
مسئله مرحوم آقای حکیم، آقای بعضی هم بین صدرزلی تفصیلی دادن صدر مسئله.
بله،
طهارت یعنی ذات صلات و طهارت و کافی دونستم برای وضوع ادا و قضا، ولی در ذیل که اول وقته و حیض عارض میشه، جنون عارض میشه، تو اونجا گفتن صرف تمکن از ذات نماز باعث وجوب قضا میشه. یعنی زنی که
به اندازه 4
دقیقه
4 رکعت نماز، بله گفتیم این قول رو گفتیم که بعضی‌ها میگن صرف ذات نماز، اون روایت هم که اون روز معنا کردیم گفتیم بعضی‌ها این فتوا رو دارن که صرف ذات صلات درسته. تو اول وقت که گفتیم که این حتما باید به مقدار 4 رکعت گذشته باشه و بعد حیض بشه. بله، خب
چون طهارت میتونه قبلش داشته باشه، مربوط به فعل خودشه، مربوط به فعل مثلا خداوند نیست. اگه طهارت از قبل مثلا میگرفت میتونست مثلا نماز شرع بکنه.
خیلی خوب، اینا رو گفتیم، یعنی فرق بین قسمت اول وقت به نظر اینا رو بحث کردیم دیگه. حالا بحث ببینید، این مسئله دو، من یه بار دیگه مسئله دو رو بخونم. لو بلغ السبیع و افاق المجنون او المغما علی فی الوقت وجب علیهم الادا و ان لم یدرکو الا مقدار رکعت مع الطهاره ولو کانت ترابیه، که ما هم نظرمون همین شد، ما هم نظرمون همین شد. و مع ترک یجب علیهم القضا و کذلک الحائض و النفساء اذا زال عذرهما، اگر عذر این دو تا زائل شد. یعنی قسمت اول مسئله این است که این کسی که دارای عذره، حالا عذرش سباوت، عذرش جنون، اغماء، حیض، قبل خروج الوقت این عذر برطرف بشه. فرض دوم لوتر الجنون اول اغماء اول حیض اول نفاس بعد مزی مقدار صلات المختار من اول الوقت به حسب حال من از سفره و الحضره و الوضوع و تیمم و لم یعتو به صلات، این هم وجب علیهم القضا. ما بین صدر و ذیل گفتیم چرا قاعده من ادرک در اونجایی که آخر وقت جاری میشه در اول وقت جاری نمیشه، وجهش مفصل گفتیم. این وجه فرق بین این که چرا قاعده من ادرک در آخر وقت جاریه، اما در اول وقت اگر کسی اول وقت به اندازه یک رکعت پاک بوده، زن به اندازه یک رکعت فقط پاک بوده، گفتیم اینجا من ادرک رو شامل نمیشه و دلیلش هم ذکر کردیم. به نظرم تو مسئله دیگه تمام جزئیات، مخصوصا خب بحث خوبی شد راجع به خود قاعده من ادرک و مفاد این قاعده، نکات رئیسی این قاعده را هم بیان کردیم. حالا ببینید خودتون دنبال کنید اگر فرعی مطلبی باقی مونده. ببینید درس آقایون نمیشه گاهی اوقات 100% یک مطلبی رو ذکر کرد، یه فروعی ممکنه بعداً مرتبط باشه که خود شما باید دنبال بفرمایید و ما خوشحالیم که آقایون هم دنبال میکنن. بله نه دیگه، اگر به اندازه یک رکعت رو ها قاعده غلبه رو نسبت به آخر وقت جاری کردیم، نه اول وقت. خیلی خوب، بعد موزی یعنی به اندازه 4 رکعت از نماز ظهر گذشت و زن حیض شد. خب نه اینجا نه، ما میگیم قضا واجبه اینجا. نه نگفتیم این رو، ما نسبت به آخر وقت اونجایی که ضیق الوقت باشه گفتیم طهارت مائیه واجب نیست لضیق الوقت لقاعدت الغلبه. گفتیم یکی از جاهایی که پیدا کردیم مصداق جدید برای قاعده غلبه ضیق الوقت. گفتیم خب حالا قاعده غلبه میگه اینجا ادا واجب نیست، طهارت مائیه واجب نیست. اگر طهارت ترابی هم وقت نداشته باشه، باز قاعده غلبه میگه که آقا پس طهارت ترابی هم که وقت نداره، مائیه هم که نداره، پس نه ادا واجب نه قضا. اون مقداری که ما از قاعده غلبه گفتیم همینه. ما اصلا قاعده غلبه رو در اول وقت مطرح نکردیم. میدونم نه، این مرد اول وقته، میر این مرد اول آخر وقته، اول وقته، یعنی اینجا اول وقت پاکه، تر الجنون یا تر الهیز بعد از اول وقت. اینجا ما قاعده غلبه رو جاری نکردیم. نه مستوعب نیست، چون به مقدار 4 رکعت از وقت گذشته بعد حیض شده، اینجا مستوعب نیست. بله خب مسئله سوم آقای راجع به فاقد الطهورینه. امام رضوان الله علیه میفرماید یجب علیه القضا و یسقط عنه الادا. کسی که نه قدرت بر طهارت ترابیه داره نه مائیه، هم قضا برش واجب است، یجب علیه القضا و یسقط عنه الادا علی الاقوا، لکن لا ينبغي له ترك الاحتياط بالاداء. ایزن احتیاط مستحبی میکنن برای اینکه ادا رو هم انجام بدن. حالا تو این مسئله اقوالی وجود داره، این رو پیش مطالعه بفرمایید تا فردا ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.